أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله‌ای که بیان می‌کنه صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه برای احکام جماعت این هست که مأموم مقدم بر امام نباشه در موقف خودش، و می فرمان اگر مقدم افتاد بر امام جماعت، چه در ابتدای ورود به جماعت و چه این که در ابتدا متقدم نبود اما در اثنا مقدم شد، صلات او باطل است اگر باقی بر نیت ائتمام باشه. بعد می فرمان اهوت استحبابی آن است که متأخر از امام جماعت باشه و اقوا جواز مساوات با امام جماعته. پس در حالی که اقوا جواز مساوات، احتیاط مستحب آن است که متأخر از او باشه. نکته دیگری که در این مسئله بیان می‌فرمان اینه که بعد از اینکه امام مقدم بر مأموم بود یا مساوی با مأموم بود در همون موقف خودش، اما در رکوع و سجود مأموم به خاطر بزرگ بودن قامتش زیادتر شد بر امام، جلو افتاد. خب این اشکالی نداره، اگر هنگام ایستادن جایگاه موقفش، محل پای او روی زمین مساوی با امام جماعت یا حتی عقبتر هست. حالا در رکوع و سجود اگر مهرش جلوتر هست مأموم، به خاطر اینکه حالا یا قامتش طولانی تره یا نه، حتی ممکنه قامت هم طولانی تر نباشه اما عادتش اینه مهر رو جلوتر میگذاره، این اشکالی نداره، گرچه احتیاط مستحب باز آن است که مراعات بکنه که در هیچ یک از حالات نماز مقدم بر امام نباشه، حتی در رکوع، سجود، جلوس. و در نهایت می فرمان معیار بر صدق عرفی است. این احکام که میگیم دار مدار صدق عرفی است. اگر عرف گفت مساوی هست مأموم با امام یا حتی مأموم عقبتر هست، این دیگه کافی است. در فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه سه تا مطلب رو بیان داریم. مطلب اول این است که عدم جواز تقدم مأموم بر امام نباید جلوتر باشه. این عدم جواز تقدم اجماعیه. و همچنین این که اگر جلوتر بود جماعت او باطله، این هم اجماعی است و فرقی هم نمی کنه که در هنگام تکبیرت الاحرام جلوتر باشه یا در اثنا جلوتر باشه. تا اینجا این بحث اجماعیه، اما اینکه آیا نمازش باطله، مشهور همین فرمایش سید رو می گویند، ولیکن به اعتقاد بنده نه، نماز باطل نیست، البته با یک توضیحی که عرض میکنیم. توضیحش اینه، اول از کتاب ذکرا نقل بکنم. در کتاب ذکرا میفرماید لو تقدم عمدن علی الامام فالظاهر انه یسیر منفردا، اگر مقدم افتاد عمدن بر امام، ظاهر آن است که نمازش منفرد میشه نه اینکه باطل میشه. این عبارت ذکرا میرسونه که نماز هنوز صحیحه اما جماعتش باطله، دیگه نمیتوند ادامه جماعت بده چون عمدن جلو رفته. دو تا مطلب رو در توضیحی که میخوام اینجا عرض کنم توجه بکنید. یکی این که از ابتدا اگه بخواد جلوتر باشه و نیت اقتدا بکنه این اشکال پیدا میکنه، چون اصلا از اول ورود به جماعتش مشکله. ولیکن اگر در اثنا باشه ما دلیلی بر بطلان نداریم، چون وقوع نماز صحیحاً محقق شده، بعد تو ادامه کار اومده جلو. نکته دوم این است که اگر سهواً جلو اومده بود باز اشکالی نداشت، وقتی که متوجه میشه جلوتر آمده خب میاد عقبتر. ما دلیل نداریم که این شرط شرط واقعی است. برابر این باید بگیم تقدم عمدی باعث بطلان جماعت میشه. خب با توجه به این دو نکته باید بگیم از هر آن است که اگر عمدن آمد جلوتر این جماعتش تازه باطله، اما فرادا صحیحه. منتها باید وظیفه منفرد رو انجام بده. این عبارت کتاب خلاف هم هست، در کتاب خلاف هم میگوید باطل نیست. چرا؟ لعدم دلیل. شیخ میفرمان چون دلیل نداریم برای بطلانش. و همین فرمایش رو دیدم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و آیت العظمای خویی و لنکرانی هم دارن رضوان الله تعالی علیه مجمعین، که اگر عمدن جلو اومد ولیکن وظیفه منفرد رو انجام داد نمازش صحیحه. برابر این فرمایش سید اشکال داره که گفتن نمازش باطل است. منتها یه نکته ای رو سید فرمودن که این نکته رو هم بهش توجه کنیم. فرمودن بطلت صلاتو ان بقی علی نیت الاعتمام، اگه باقی بموند بر نیت جماعت. بهشون عرض میکنیم که اگر نیت انفراد داشت دیگه نباید اشکال داشته باشه، عمدن اومد جلو و نیت انفراد کرد. صورت دوم که باز اشکالی نداره اینه که نیت انفراد نکرد به خاطر اینکه جهل موضوعی یا حکمی داشت. جهل موضوعی یعنی عمدی نبود، اومده بود جلوتر اما توجه نداشت که جلوتره. جهل حکمی آن است که عمدن اومد جلو اما نمیدونست که جماعت باطل میشه. خب اگر کسی جاهلانه به موضوع یا به حکم اومد جلو و نیت انفراد نکرد و همینطور باقی مونده بود بر نیت جماعت و جماعتشو ادامه داد، بعد فهمید که جلو اومده، حالا یا موضوع رو فهمید یا میدونست موضوع رو، حکم رو بهش گفتن، گفتن جلوتر اشکال داره، اینو بعد فهمید. اینو ما نباید اشکال در نمازش بدونیم، در صورتی که به وظیفه انفراد عمل کرده باشه. اینجا حدیث لاتعاد شامل حالش میشه. لذا اینجا فرمایش سید رد میشه. ایشون فرمودن که اگر باقی بر نیت اعتمام هست نمازش باطله. عرض میکنیم نه، کسی که باقی بر نیت اعتمامه و جاهلانه به موضوع یا حکم، این هیچ اشکالی نداره در صورتی که اتیان به وظیفه منفرد بکنه. حدیث لاتعاد شامل حالش میشه. بله، از یه جهت فرمایش سید رو باید درستش بکنیم، البته با قیدی که اضافه میکنیم به کلام ایشون، و اون این است که اگر مقدم افتاد بر امام جماعت متعمدن، یعنی در حالی که هم موضوع رو میدونست جلوتر اومده، هم حکم هم میدونست که نماز باطل میشه، عمدن آمد جلو و اعتنایی نکرد به امام جماعت و در این حال که اومد جلو باقی بر نیت اعتمامم بود، اینا باید بگیم نمازش باطل است. بطلانش هم از حیث تشریع باید بگیم، یعنی باید بگیم اخلال به قصد قربت داره، در حالی که عالم به بطلان نمازشه و میدوند که نباید جلوتر بیاد و حالا که اومده جلو نمازش باطله، عمدن نیت اهتمامشو ادامه میده. خب اینجا رو ما باید فرمایش سید رو اضافه کنیم، تصحیح بکنیم و بگم که اگر نیت انفراد نکرد نمازش باطله. بطلانش هم نه اینکه یه چیز اضافه به نماز کرده یا کم کرده، بلکه دارد اخلال به قصد قربت میکنه، تشریع دارد میکنه، یقین دارد که این نماز مأمورون به ها نیست اما نیت کرده. این مطلب اولی بود که یه مقدارم طول کشید. مطلب دوم راجع به جواز مساوات هست. آیا مأموم میتواند تو جایگاه خودش مساوی باشه با امام جماعت یا نه؟ در جواز مساوات مشهور همین رو میگوین که میتواند موقف مأموم با امام یکی باشه. علت این که میگیم مشهور، چون در کتاب ریاض مرحوم محقق سید علی رضوان الله تعالی علیه میفرماند لا خلاف فیه الا من الحلی. مرحوم حلی گفتن نمیتونه مساوات باشه، بنابراین اجماع در مسئله از این جهت نیست، مگر اینکه متقدم بر حلی باز بگیم اجماع هست. ولیکن در تذکره گفته که اجماع بر مسئله هست. استدلالی که می توانیم بیاریم بر این که جایز است مساوات باشه موقف مأموم و امام، یکی می توانیم استدلال کنیم به اون روایتی که قبلا نقل کردیم، حدیث یک باب 29 از ابواب صلات جماعت، که یک روایت هم بیشتر نیست اونجا و اون جایی بود که اشتباه می شد مأموم به امام. خیلی مدت قبل، یکی دو ماه پیش بود، این مسئله مطرح شد، روایتشو خوندیم و عرض کردم در آینده بهش برخورد میکنیم این مسئله رو. حالا روایت ها ازش استفاده میکنیم، روایت رو امام علیه السلام از جدشون امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که سوال کرد از امام. سوالش این بود که دو نفر کنار هم ایستادن، بعد از نماز هر کدام میگویند که من امام بودم برای تو، او هم گفت من امام بودم برای تو. حضرت فهمدن اشکال نداره، گفت اگر هر دو بگوین من مأموم بودم برای تو، اونم که من مأموم بودم برای تو، اونو گفتن اشکال داره، نماز هر دوشون باطله. روایت مربوط به تفصیل بین امام و مأمومی بود، اما یه نکته‌ای که ازش استفاده کردیم این بود که ما کشف از این کردیم این دو مساوی یکدیگر ایستادن، ولی اگر یک کدوم جلوتر ایستاده باشه، اون که عقبتره نمیتونه بگه من نیت کردم که امام باشم برای تو. قطعا اون که جلوتره امامه، اون که عقبتره مأمومه. این رو ما فهمیدیم از روایت. دلیل‌های دیگه ما داریم، مثلا باب 23 که درش 13 تا روایته، بابی است که میگوید جایز است مأموم واحد بلکه مأموم فراوان یا سبی اینا در یمین امام بایستن. تو بعض احادیثش داره در طرف راست امام بایستن، که حالا ممکنه بگه یمین یه کسی ایراد بگیره بگه یمین دلیل بر مساوات نیست، ممکنه طرف راست باشه اما عقبتر باشه. اما بعضی روایات شو نگاه بکنیم میگه فی جانب الامام، کلمه جانب امام داره، یعنی در جنب امام بایسته. و اینا اگه بخواد یه مقدار عقبتر بایسته که این خصوصیتی برای سبی نیست، که میگیم برای سبی میگوید یا برای مأموم واحد میگه، ولی اگر عقبتر باشه که دیگه متعددن باشن طور نیست. اما جالبه که در همین باب 23 حدیث ششم او میگوید که من خدمت امام صادق علیه السلام رفتم منزلشون، دم حضرت در زاویه در کنار حیات منزلشون نزدیک دیوار ایستاده بودن و یک صف مأموم طرف راست امام افراد فراوان هم بودن، همه ایستاده بودن اقتدا کرده بودن، که دیگه اینجا نه سبی هست نه مأموم واحده، هم که همه طرف راست امام ایستاده بودن، بیش از یه نفرم بوده. میشد از ظاهر این روایات باز استفاده کنیم که میتواند مأموم طرف راست امام ولو متعدد اونم در مساوی موقف او باشه. و همچنین روایات باب 20 که اونم 14 تا روایت داره، اونم نکته ای رو بیان میکنن راجع به این که مرأه اگه خواست امام جماعت باشد در وسط صف تو صف بایسته، در صف زنهای مأموم بایسته، اونم در وسطشون. خب اینم میتونه دلیلی باشه، گرچه میخوایم بگیم این بحث اختصاصی زن رو دارد میگه، ولی که نمیتونه از احکام اختصاصی زن این باشه که جایز مساوی باشه برای مرد جایز نباشه، که بلکه باید بگیم که برای زن مستحب به این کارو بکنه، در حالی که اگر جلوترم بسه اشکال نداره، ولی که در مورد مرد دیگه بی اشکاله، هر دوش صحیحه. لذا این که آیت العظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه گفتن در این ادله تو همه اونها مناقشه میشه، به خاطر اینکه اطلاق ما نداریم، بلکه تو موارد خاصه اومده که در مساوی امام بایسته، بهشون عرض میکنیم نه این چنین نیست. بعض از روایت ها به خصوص اون روایت شش باب 23 که اشاره کردم، می گفت که امام علیه السلام در زاویه‌ای فی بیتهی به قرب الحائط در کنار دیوار در خانهشون تو حیات ایستاده بودن و کلهم عن یمینه و لیس علی یسارهی احد، تمام مأمومین در طرف راست امام بودن و بر طرف چپشون هیچ کس نبود. گرچه باز این روایت تصریح نداره که در طرف یمین امام آیا مساوی بود موقفشون یا یه مقدار عقبتر نداره، ولیکن علی حال کلمه یمین شامل هر دو میشه. منتها نمیتونیم هم ازش اطلاق گیری بکنیم، چون قدر متیقن اینجا در کاره. قدر متیقن اینه که مثلا یه وجبی عقبتر بودن اما خب در یمین امام بودن، چون راوی نسبت به یسار داره میسنجه، میگه در یسار کسی نبود، اما نسبت به این نمیسنجه که آیا در ردیف امام بودن یا عقبتر. حالا یه حال ما طبق مشهور میگیم جایز است مساوی با امام، به خصوص روایتی که مشتبه شده بود مأمون با امام، خیلی روایت خوبی بود. منتها احوت استحبابی این است که مأمون متأخر بایستد ولو یسیرن. و اما نکته سوم، اگر مأمون در مساوی بود با امام در موقف اما تو رکوع و سجود جلوتر می افتاد به خاطر طول قامت او، آیا این چطوره؟ در کتاب شرح لمعه یه عبارتی دارن، میگن المعتبرو فیه العقب قائمن، وقتی که ایستاده باشه ملاک پاشنه پا هست، اون پاشنه پا پشت پا باید مساویه با امام یا عقبتر، چون ممکنه اندازه کف پا هم یه مقدار درازتر باشد از مأموم، انگشتان پاش ممکنه جلو بیفته، لذا معتبر رو میگن عقب هست وقتی که ایستاده باشه. در حال نشسته، اگر نشسته نماز میخونه، میفرمان ول مقعد و هول الیه جالسن، اگه جالسن هست معتبر، مقعد یعنی پشت او هست، پشتش باید مساوی با امام باشه یا عقبتر، و الا شکم او ممکنه جلوتر باشه، چون شکمش یه مقدار ممکنه بزرگتر باشه. ملاک بطن نیست. بعد میفرمان والجنب نائمن، اگر خوابیده نماز میخونه معیار جنب هست، که این جنب نائمش یه مقدار ابهام داره، از این که بالاخره جنب منظور شانه هست، سر هست، یه مقدار ابهام داره، ولی که باید همینطور درستش بکنیم، بگیم اگه هم امام جماعت هم مأموم خوابیده نماز میخونن، باید کنار خودشو ببینید و این کنار منظور پای او نیست، چون ممکنه پاش درازتر باشه، طرف قبله اضافه تر باشه، لذا یه مقدار جنب ابهام داره تو عبارت، اما اون ایستاده و نشسته عبارتشون خوبه. آنچه که اینجا باید عرض کنیم اینه که معیار نظر عرفه، ما دلیلی نداریم برای اینکه این مساوی بودن یا عقبتر بودن رو با دقت بخوایم بسنجیم، حکم عقلم که اینجا نیست، لذا اون عبارتی که در کتاب مدارک هست که اومده با دقت این رو بررسی کرده، ایشون میفرماد که اکتفا میکنیم به تساوی در موقف بالعقب، به اون پاشنه پا اکتفا میکنیم پشت پا، و ان تقدم المأموم بالاصابع، ولو انگشتان از مأموم جلوتر باشه چون کف پاش درازتره، و اینو نسبت به اصحاب دادن، اینو باید بگیم چنین دقتی ایشون کردن، این دقت عقلی هست که درست نیست. ملاک باید ایشون میگفتن عرف هست و عرف همین رو میگه. لذا اگر ملاک رو عقب پا بگیریم، بله اگه مساعد باشه یا مقدار عقبتر باشه کافیه. گرچه احتیاط خوبی هست اینجا که انگشتان رو ملاحظه بکنه، چون عرف جلو رو نگاه میکنه، جلوی پا را نه پشت پا را. و میگه یه مقدار وقتی میخوان در نظم تو صف تنظیم بکنن، انگشتان پا رو با هم نگاه میکنن نه پشت پا را. لذا میگیم احوط آن است که رعایت همون جلوی پا بشه، و همچنین احوط آن است که رعایت بکنه تقدم امام یا مساوی بودن با امام رو تو تمام حالات، چون معیار عرف شد دیگه. خب عرف میگه حتی تو رکوع و سجود هم ملاحظه بکنید که مأموم یه وقت جلو نیفته. لذا چون دلیل شرعی نداریم برای این جد، احتیاط واجب میکنیم، چنانچه همه مراجع هم تبعیت از سید رضوان الله تعالی علیه کردند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.